بسم الله الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیه بسیار تکون دهنده قرآنه که میفرماید که آیا برای مؤمنین زمانش نرسیده، هنوز وقتش نرسیده که دلشون به ذکر خدا آرام بگیره و نسبت به اون چه که از حق بر اونها نازل شده، یعنی نسبت به کتاب خدا، حالت پذیرش و آمادگی و بیداری پیدا بکنن؟ به نظر میرسه که بهترین موقعیت، بهترین زمان همین ماه مبارک رمضان کریم باشه که هم ذکر خدا بیشتر مطرح میشه، توجه و روی کرده به خدا، و هم چون ماه نزول قرآن هست، اونچه که از قرآن نازل شده در این ماه بیشتر مورد توجه و تدبر قرار میگیره. به خاطر این بحث امروز رو بنده درباره ذکر انتخاب کردم. منظور از ذکر تکرار یه لفظ اینطور که معمول هست نیست که مثلا 100 دفعه این ذکر رو بگو، نمیدونم 1000 بار اگر این ذکر رو بگی این خواص رو داره. معنای ذکر در قرآن بیداریه، در واقع یک نوع خودآگاهیه. واژه مقابل ذکر نسیانه. نسیان یعنی فراموشی. ذکر یا تذکر یعنی اون چیزی که در ضمیر شما، در نهاد شما هست که یادتون رفته، غافل شدید، مشغولیت‌های دنیا شما رو از او دور کرده، یادآوری بهتون میگن تذکر. تذکر با تعلیم فرق داره دیگه. کسی که تعلیم میده چیزی رو به دیگران میآموزه که نمیدونسته اون، ولی تذکر یاداوریه، یعنی اونی که میدونی ولی خوابت برده، یادت رفته، غافل شدی. پس ما در ضمیرمون، در ذهنمون، در نهادمون، در فطرتمون خداوند یک توجهاتی رو، یه علایقی رو و یه آگاهی هایی رو قرار داده، ولی غافل میشیم، مشغول میشیم به خیلی چیزهای دیگه تو زندگی. ذکر یعنی دائما تو رو از خواب بیدار کردن، یک نوع هوشیاری دادنه. بسیار واژه مهمیه در قرآن مسئله ذکر. اینی که حالا یه اشاراتی تو این جلسه به تناسب زمان میکنیم، ولی جای ادامه خیلی داره این بحث. در واقع همونطوری که همه موجودات، چه گیاهان، حیوانات، همه احتیاجی به یه تغذیه دائمی دارن دیگه. یه گلی، یه گیاهی اگه تغذیه نشه، آب بهش نرسه، در یه جای تاریکی باشه، نور نرسه، خب پژمرده میشه دیگه، خشک میشه بالاخره. همه حیوانات هم و ما هم به تبع به هر حال یک منشأ حیوانی داشتن از نظر جسمی، دائما نیاز تغذیه داریم دیگه. روزی 3 بارم صبحانه، نهار، شام غذا میخوریم دیگه، وگرنه انرژیمون از دست میره. روح و روان انسان هم همینطوره، اونم دائما باید تغذیه بشه، وگرنه پژمرده میشه دیگه. اینم که نماز رو میگن 5 وقت بخونید، یکی صبح از خواب که آدم بیدار میشه شروع کار روزانه است، یه 5 دقیقه وقت میذاره به یاد خدا روز آغاز میکنه. یکی نماز ظهره که مخصوصا وسط کار و تلاش روزانه است، هر کاری که آدم داره باید قطع بکنه، حتی کار خوب، درس میخونه، خدمتی میکنه که بفهمه برای چی داره این فعالیت رو میکنه، این تلاش رو. زمان زیاده از اول صبح تا عصر آدم سرگرم اون کارش باشه. این که میگه حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی، محافظت بکنید، نگهداری بکنید از این ارتباطهایی که با خدا دارین، به خصوص اون وسطی، اهمیتش بیش از نمازهای دیگه است. دیدین در کشورهایی که اهل تسنن هستن، در عربستان مکه مدینه مشرف بودین، حتما دیدین که به محضی که اذان بلند میشه مغازه رو صاحب مغازه میذاره، همه پولاش هم اونجاست، میره میپیونده به نماز. عصرم میگن اساره تلاش روزانه است دیگه، معمولا دو سه ساعت مونده به غروبم تعطیل میکردن دیگه، آخر چی دستاوردم، چی بود امروز، چی کار کردم، چه اساره و نتیجه و راندمانی کار امروز من داشته. مغرب هم میگن اول تحول در طبیعت دیگه، اول غروب زندگیه، یه نمادیست از اون. عشام که نماز خفتنه، پایان یک فرصت، یک روزه عمر. اینا همش ذکره، یاداوریه. اسم خود قرآن هم ذکره، میگه ما برای شما ذکرتون رو فرستادیم. لقد انزلنا کتابا فیه ذکرکم، یعنی یه وسیله ایست که بیدار بشید شما. ولی متاسفانه ما به خاطر اشتغالات زندگی آدم هی یادش میره دیگه، هم نمازا به موقع انجام نمیشه، با توجه به معانیش نیستش، یا باش باش غافل میشیم. من از خیلی ها شنیدم، شاید بیش از دیگرانم که شنیده، وصف حال خود بنده هم باشه که آدم حضور قلبش از دست میره، کمتر حضور قلب داره، کمتر متوجه خداست. بارها ایمیلایی داشتم که ما مدت هاست که نمیفهمیم نمازی که میخونیم، حالشو نداریم، دریغ از اون روزگار جوانی یا نوجوانی که با خدا راز و نیاز میکردیم. این یک نوع دلمردگیه، یک نوع پژمردگی است که ناشی از یک سلسله عواملی است که باید اونا رو شناخت. چرا آدم حضور قلب پیدا نمیکنه؟ چرا اوج نمیگیره دعاهاش؟ از دعاهای قسمتهایی از فرازای دعای کمیل میگه اللهم مغفر لی از ذنوب التی تحبس دعا، گناهانی که دعا رو حبس میکنه. حبس میکنه یعنی آزاد نمیشه، نمیره بالا، مونده تو وجودم، مثلا معنا پیدا نمیکنه، آدم احساس نمیکنه با خدای خودش داره راز و نیاز میکنه، میگه بالا نمیره، یا گناهانی رو ببخش که مانع ارتفاع گرفتن یا اوج گرفتن سخن با تو میشه. بله یادم نمیشه، تسمود شنیده نمیشه، دعاهام صلاتام شنیده نمیشه. خب اینا واقعا جای توجه و تأمل هستش که چیکار میشه کرد و چه درمانی هستش که آدم بتونه واقعا با خدا رابطه نزدیک پیدا بکنه. بسیاری از رفتارها در زندگی این حضور قلب ما رو، این تیز بودن رو میگیره از ما. یه آیه هست در قرآن، من مدتها بر خودم سوال بود که واقعا چه معنایی این داره. آیهش راجب ذکره، میگه و من یستنکف عن ذکری، هر کسی که از یاد من رو برگردونه، یا من اعرض عن ذکری، اعرض عن ذکری، اعراض کنه، یعنی با من قطع رابطه بکنه، کاری با خدا نداره دیگه، روی گردان بشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگیش زنک میشه، زنک یعنی تنگ. خب من اول فهمی کردم که خب اونایی که با خدا کاری ندارن اتفاقا زندگیشون خیلی بازتر و گشاده تر و خونه زندگی و بیاورا و ثروت، و چون به هر حال مؤمنین خیلی را دستشون نیست که ثروت جمع بکنن، و نه اینکه ممنوعیتی داشته باشه، ولی نوعا آدمایی که کنار گذاشتن دین و اخلاق و معنویات و بیشتر سراغ دنیا مادیات رفتن که دست و بالشون بازتره. پس چرا قرآن میگه که زندگی براشون تنگ میشه؟ و آیم دنبالش باز مشکل رو بیشتر میکنه، میگه و نحشرهم یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشور میشن. یه ذره تعجب بود برای من که چه ربطی داره. و بعد روز قیامت میگه رب لما حشرتنی اعما، پروردگارا چرا منو کور محشور کردی، وقد کنتو بصیرن، من که بصیر بودم، بینا بودم. پاسخ میشنوه کزاله که بله همینطوره. عتت که آیاتنا، آیات ما بر تو آمد، فنسیت، تو فراموش کردی، یعنی به طاق نسیان سپردی، ندیده گرفتی. فکزال کلیوم تونسا، امروزم تو ندیده گرفته میشی. خب به نظر ظاهرش میاد که هم این تنگ شدن زندگی یه مقداری سوال برانگیزه که چطور زندگی اونایی که با خدا کاری ندارن تنگ میشه، دومی که آخه یعنی چی، که آیا خدا میخواد لجبازی کنه، انتقام ازشون میخواد بگیره که اینا رو کور محشور میکنه؟ بعد به نظرم رسید که خب خیلی جایی قرآن هم میگه که اونای آیا در طبیعت سیر نمی کنید، چرا نمی رید شهرها رو ببینید، آثار تاریخی گذشته رو؟ قل سیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین، زمین یعنی مملکتتون، شهرهای مختلف، برید تخت جمشید رو ببینید، برید جای دیگر ببینید. میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این دلایی که تو سینه هاست کور شده. پس قرآن کوری رو جای دیگه نشون میده، چشم هست، چشم داره میبینه، ولی میگه دلها کور میشه. اما این که چرا میگه حالا زندگی تنگ میشه و چرا در روز قیامت آدم کور محشور میشه، من یادم افتاد که قبلا میگفتن اون موقع که تو ایران نهضت سواد آموزی بود، خیلی تلاش داشتن که سواد ببرن بالا، میگفتن بی سواد کوره. یادتون هستش که بی سواد کوره. خب بی سواد که کور نیست، ولی چرا میگن بی سواد کوره تو فرهنگ ما؟ حالا زبانهای دیگه نمیدونم. الان تو این روزگار میگن کسی اگر کامپیوتر ندونه کوره. حالا ممکنه خیلی محسوس و ملموس نباشه، ولی به احتمال زیاد 40-50 سال آینده اگر کسی ارتباط با اینترنت نداشته باشه، با این نتورک، با این شبکه وسیع جهانی، واقعا کوره. به احتمال خیلی زیاد به زودی این فروشگاه‌های عظیمی هم که از همه برچیده میشه، نیازی نیست که فروشگاه باشه، این همه فضا و آب و برق و چراغ و کارمند میخواد چیکار، آنلاین همه خرید میکنه. یعنی هر کسی با حالا همین موبایلای خودش، نمیدونم چیزای آیپاد، چیزای کوچیک، همه کار میکنن، که خرید میکنن، کار بانکی رو انجام میدن، هر سوالی داشته باشن نیازی نیست کتابخونه آدم بره. اصلا معلوم نیست دانشگاه ها دیگه به وضع فعلی باشه، چون همه چی داره آنلاین تعلیم داده میشه و رابطه استاد و شاگرد میتونه از طریق همین اینترنت. الان خیلی از امتحانات همینجوره دیگه، سوالا رو میدن. یعنی ببینید دنیای آینده اگر کسی ندونه، درست مثل یه آدمی است که شما رو بذارن مثلا تو چین، فرض کنید همه جا به چینی نوشته، یا به ژاپن مثلا، شما اگه سواد نداشته باشین نه روزنامه میتونین بخونین، نه علائمی که مغازه‌ها نوشتن چی دارن، نه با کسی میتونین حرف بزنین. آدم اگه یه کسی کمکش نباشه، در واقع هیچ کار نمیتونه بکنه، میخواد بره هتل بگیره، ماشین بگیره، هیچ کاری. یعنی در واقع مثل این که توی جامعه کوره. پس اینی که میگه اگر کسی چشمش رو خدا ببنده، اعراض بکنه، روگردان باشه، زندگیش تنگ میشه، مثل آدمی است که به این اینترنت معنوی، این شبکه جهانی متصل نیست. تمام زندگیش، تمام هم و غمش شده همین چهار دیواری دوروبر خودش و دوست و آشناها، و همین چند سباهی میخوریم و میخوابیم و میمیریم و میریم. یعنی همش خودشو داره میبینه، دنیاش محدود میشه به منافع مالی خودش، حالا یه مقداری خانواده و دوروبری های خودش. این چقدر فرق میکنه با یه انسانی که جهان بینیش و انسان شناسیش گسترده است، خدایی رو داره میشناسه که 100 بیلیون کهکشان آفریده. تازه این گوشه ایست که ما فهمیدیم که تو هر کدوم میلیون ها خورشیده. این چقدر فرق میکنه. به جایی که زمان رو در عمر محدود 70-80 سال خودش ببینه، ابدیت داره میبینه. چقدر دید آدم باز میشه. در انگلیسی مثلا حالا میگن بعضیا open minded هستن یا narrow minded. اینم تقریبا همونه. البته این اصطلاحات یه مقداری سیاسی و اینا هست که اوپن مایندده، یعنی خب تعصب نداره، با افکار مختلف میخونه، اظهار نظر میکنه، نه این خیلی نازک میبینه، تنگ نظره. ولی همین مسئله رو میتونید بست بدید به یک دید جهانی. کسی که یه آفریدگار بی نهایت و که حی قیوم و الاول و الاخر و ظاهر و باطن، این چقدر دید قلبش، دید احساسش بازه با کسی که نه فقط همین چهار روزه عمره و بعد منافع شخصی خودش رو دیده. پس اینی که میگه زندگی تنگ میشه همینه که یه اشکالی هم پیش میاد بلافاصله مایوس میشه، نومید میشه، خودکشی میکنه. چند روز پیش ویکند قبلی من سنوزه بودم، یه کسی خودکشی کرده بود، میگفتن یه لبنانی بود، از میلیونرهای سنوزه بود، یه مشکلی پیش آمده، هم خودشو کشته بود، هم پسرشو، هم خانومشو، یعنی نومید شده که دیگه چه فایده داره این اختلافایی که هست. یعنی آدم دیگه زندگیش خیلی بسته میشه، محدود میشه. اما این که میگه چرا کور مشهور میشه، همونیش که عرض کردم، این کوری میگه کوری دله. وقتی که کسی خودشو آماده نکرده، مسافری که میخواد بره یه کشور دیگه، بره ژاپن، گفته 6 ماه دیگه میری اونجا، باید خودشو آماده کنه، سواد رو یاد بگیره، اطلاعاتو به دست بیاره. وقتی نیاره اونجا کوره. وقتی هم که ما برای یه ابدیتی باید خودمون رو آماده بکنیم، اگه آماده نباشیم، از دید قرآنی میگه شما در آینده نمیبین، نه که کور ظاهر، ظاهری که خب مهم نیستش، میگه که بله تو ندیدی اینا رو تو دنیا، این همه آیات اومد، چشمتو بستی، خب چشمتو بستی ندیدی، چشم دیگه نمیبینه اینا رو، یعنی برات اینا آشنا نیست، مثل سوادی که آدم یاد نگرفته باشه، خب آشنا نیست، نمیبینه، نمیتونه سفر رو نگاه میکنه ولی نمیتونه بخونه. بنابراین ذکری که در قرآن مطرح میکنه به این معناست که چشمتون باز بشه، بیدار بشید در جهانی که در واقع در پیش دارید و آینده‌ای که براتون مطرح است. اما چه عواملی باعث میشه که ما یادمون بره؟ چند تا نشانه‌ای که قرآن آورده من خدمتتون میگم. از همه ساده‌تر اموال و اولاده، با اینکه هر دوی اینا خیلی ضرورت داره. 9 بخش از 10 بخش حلال میگن رزق حلاله، معیشت، آدم باید کار کنه، تلاش کنه. چقدر آیات قرآن برای کار، سنت پیامبر چقدر زیاده. یا اولاد، بزرگترین وظیفه انسان اینه که به اولادش برسه. یعنی دو تا چیزی که ضرورت اولیه زندگی است میتونه خودش باعث فراموشی ذکر خدا بشه. یعنی اگه کسی تمام وقتشو در کسب مال و معیشت بذاره، خب این غافل میشه دیگه. یا فکر کنه که این دنیا خلاصه شده که ما در اختیار فقط فرزندان باید باشیم. البته باید بود، ولی آدم همسایه‌ام داره، فامیلم داره، پدر مادر داره، خواهر برادر داره، همشهری داره، هموطن داره، انسان‌هایی هستن. دنیا که خلاصه نشده به فرزندان آدم، خانواده آدم. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این بالای صفحه 3 است. ای مؤمنین، مبادا اموالتون و اولادتون از ذکر خدا شما رو باز بداره. ذکر نه به معنای که ذکر بگید بعد از هر نماز، اونم البته خوبه به جای خودش، منظور از ذکر اون بیداریه، خداگاهیه و اشعار انسانه که من از کجا اومدم، کی منو آفریده، به کجا میرم فردا وقتی سرمو گذاشتم، این وسط چی کار باید بکنم. یک نوع آگاهی که من توی این مدرسه دنیایی که هستم چه بعض وظایفی به عهدم هست. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. هر کسی این کارو بکنه خودش ضرر کرده. خاسرون یعنی خسران. اینا از کسانی هستن که ضرر کردن در این زندگی و عمری که به دنیا آمدن، عمرش فقط شده جمع‌آوری مال یا پرداختن به پول، جمع کردن حساب بانکی رو بالا بردن برای بچه‌ها که بذاریم برای اونا، معلوم هم نیست اصلا به نفع اونا باشه. همه اونا که اتفاقا دیدیم بیشتر ارث و میراث برای بچه‌ها گذاشتن، بچه‌ها خرابتر شدن، تا اینکه خودشون زحمت بکشن تلاش بکنن. کجا خداوند گفته برای هر کدوم اینا یکی خونه باید بخرید؟ معلوم نیست که حتما به خدمت باشه، با اینکه آدم خیلی دلش میخواد بدو تا آخر زندگی که تمام موجبات تا 50 سال آینده بچه‌ها رو، نه تا یه حدودی که عرف جامعه است معقوله باید تلاش کرد، بقیه‌شون خودشون زحمت بکشن تا یاد بگیرن قدرشون و خواهند دانست. مسئله دوم بیزنس، کار، تجارت، عامل بازداشتن انسان از یاد خدا. با اینکه کار و تلاش و اینام همش وظیفه آدمه، ولی همینم میتونه مانع بشه. من بسیاری از دوستانی دارم تو ایران، آدمای خوبی هم هستن، ولی همون صبح زود 6 و 7 که میرن، 6 و 7 8 و 9 شب برمیگردن، تمام زندگی شده کار کار کار. آخه آدم که آفریده نشده که همش کار بکنه. حالا امریکا رو میگن امریکا، بالاخره یه مقداری چاره نیست، ولی آدم اگه یه ذره دندون طمعش رو کند بکنه، نخواد که تو این بازی و رقابت ها شانه به شانه دیگران بره، یه مقداری میتونه قناعت بیشتر، لازم نیست حتما خونه ها اینقدر زیر بنا باشه، ماشین ها اینجوری باشه. یعنی میتونه آدم از این جو روزگار یه مقداری خودش رو خلاص بکنه، در یه حد معقول زندگی بکنه که برسه به چیزای دیگه خودش. در قرآن چند تا مثال، یکیش در واقع راجب سوره جمعه است، نماز جمعه. اون موقع خب میدونی مثل حالا که این همه فروشگاه های عظیم نبودش که هر وقت خودم حوض کنه بخواد کارتشو بره پر کنه از هر چی دلش میخواد. سالی ماهی مثلا یه بار کاروان تجارتی از شام می آمده، مثلا یه بنجلای کالاهای می فروختن، مردم هم سر دست می شکستن که برن، حالا تو عربستان عرض می کنم، مکه، خب زودتر برن مثلا نمی دونم چه چیزایی زودتر برن بگیرن. نماز جمعه بوده، پیامبر نماز جمعه رو می خوندن، صدای ساز و دهلی که این کاروان که وارد شهر می شده با ساز آواز، همه میدونن که مثلا این اوکازیون از دست ندن، پیامبر تنها گذاشتن. میگه اذا رأوا تجارتا او لهوًا انفضوا الیها، وقتی یه تجارتی رو داده ستدی رو یا یه دهل و ساز دهلی میبینن، سیلوار میشتابن و ترکو که قائما، تو رو همجوری سرپا نگرت میدارن. اون موقع مسلمانای صدر اسلام مهاجر و انصار در معرض این آزمایش بودن، وای به حال امثال بنده. یعنی اونایی که اون موقع هم بودن انقدر جاذبه خرید و فروش که از دست ندیم دیگران نرن جنسای بهتر رو ببرن، یه همچین مسئله بوده. میگه بهشون بگو قل ما عند الله خیر من لهو و من التجاره، بگو اون چیزایی که نزد خداست بهتر از این تجارت و این لهو و ایناست. این راجع به ذکر داره میگه که به هر حال این رو فراموش میکنن. در سوره نورم اگر به خاطرتون باشه یه مثال خیلی زیبایی داره، میگه الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. ولی آیا خداوند نوره؟ جنس نوره؟ این مثاله، میگه که این مثال رو براتون میزنم. شما اگه این چراغ رو خاموش بکنید، حالا نور البته از پنجره میاد، اگر هیچ بیرون نبود همه تو تاریکی مطلق بودیم، نیست؟ مثل اینکه هیچ کی نیست تو این اتاق، ولی وقتی چراغ روشن بشه همه هویت پیدا میکنن، ها آدم ها، این دوربین، میز، صندلی، همه چی شناخته شده میشه دیگه، نیست؟ یعنی میخواد بگه خدا مثل نوره، وقتی نور باشه بقیه هویت دارن، وگه نه چیزی نیستش دیگه، عدمه. حالا مثال میزن، نمیخوام بگم، حالا وارد اون سوره نمیخوام بشم. میگه حالا این نور کجاست؟ فی بیوتن، این نور تو خانواده هاست، تو خانه هاییست که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در اون خانه ها نام خدا بالا میره، ذکر میشه، نه اینکه صبح تا شب میگن الله الله. نام خدا در واقع اون اسماء خداست دیگه، یعنی خدا علیمه، تو اون خانه ها علم اهمیت داره، رو تربیت بچه ها، روی آموزش های علمیشون تکیه میکنن، خدا حکیمه، رفتارهای حکیمانه رو به اونها میآموزن، خدا غفوره، در اونجا تعلیم میدن که ببخشن بچه‌ها. عفو و عفو میکنه، خدا رحمان، رحمت تو خانواده اهمیت داره. یعنی میشه نگاه کرد که تو خونه ها چه چیزی اهمیت داره، چیا بالا میره. میگه ترفعو، بالا میره یعنی به دیوار چسبونده میشه به قول امروزی ها. آدم بعضی از خونه ها میره در و دیوار، به خصوص اتاق جوونا میتونه بفهمه که چه چیزایی برای این جوونا مهمه، یا عکس هنرمندای سینماست، یا ورزشکارانن مثلا، یا مایکل جوردن بوده، یا مایکل جکسون، نمیدونم، انواع در واقع از اینا، یا عکسای آنچنانیه. من یه روز خدمتتون گفتم توی خونه رفته بودیم، موقع نمازم شد صابخونه، گفتیم که یه اتاقی باشه، ما نمازم داره قضا میشه، گفت بله هستش، اتاق پسرمون هست. رفتیم اونجا، من هر طرف رو کردم دیدم انقدر عکسای آنچنانی بود که اصلا آدم سرش باید خیلی زمین میده. من تعجب کردم که چطور تو اون خونه جلو پدر مادر حتی اینجور عکس ها رو که اصلا هیچ جان پیدا نمیشه اونجوری. خب نشون میده که خب ایدئال ها چگونه میشه برای جوانان. میگه نور خدا کجاست؟ جایی که اسماء خدا تو اونجا بالا میره، اهمیت داره و یاد میشه. اسماء خدا هم که 999 تاش توی دای جوشن کبیر هفته آینده میخونه. یعنی این ارزش ها تو اون خونه ها مطرحه. بعد چه آدم هایی هستن تو اون خونه؟ فیه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعونن ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. تو اون خونه ها اینا که هستند، نه کار و کاسبی و شغل و اینا از یاد خدا اونا رو باز نمی داره، از برپا داشتن، رفتن به سوی خدا، پرداخت حقوق مالیشون به دیگران و الی آخر. پس یکی از عواملم که از اون ذکر خدا یعنی خداگاهی و اشعار انسانو باز می داره همینه. یکی هم دوستان نااهله، کسانی که تو خط فکری آدم نیستن. بالاخره قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون مسئول خودتون هستید، مبادا اونایی که گمراهن شما رو تحت تاثیر قرار بدن گمراهتون بکنن. منظور این نیست که هیچ با هیچ کسی رابطه نداشته باشید، میگه به هر حال خودتون و هم خانوادهتون شما مسئولین. قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون و هم خانوادهتون رو حفظ بکنید. یعنی این خطراتی نیست که آدم برای بچه هاش مراقبه، فرض کنی غذای این که خوب باشه، آلوده نباشه، فاسد نباشه، چه فرق میکنه؟ اگر رفت آمد و مهمونی هایی داشته باشن با خانواده هایی که ضد اون چی که شما فکر میکنید، یا رفتارشون، سخن گفتنشون، چه خانواده چه فرزنده، خب اثرات بد روی فرزندان آدم میذاره دیگه. یعنی انتخاب دوست، معاشر، خود اینا هم بسیار مهمه. اینم یکی از مواردی است که آدمو غافل میکنه. یکم مسئله هوای نفس و ایناست که حالا مفصل، من چون وقت داره میگذره و مارم میزونم هست، من اسکیپ میکنم، خودتون میتونید اینا رو ببینید. بعضی از موانعی که قرآن گفته که چه علتهایی وجود داره که آدم از ذکر خدا غافل میشه. یه تمثیل زیبایی هست که دفعه پیشم من اشاره کردم، البته از یه زاویه دیگه، امروز باز میخوام به اون اشاره بکنم. خیلی قشنگ مسئله ذکر رو مولوی مطرح میکنه. اون داستان معروف لیلی و مجنونه که خب همه خوندین و از بخشهای خیلی معروف نهج البلاغه است. داستان همه میدونین، عذر میخوام تکرار میشه. مجنون سوار شتری است، هوس کرده بره خونه لیلی. از قضا این شتر تازه یک کره‌ای به دنیا آورده و همه حواس شتر به طبیله است و میخواد به اون برگرده. مجنون تا موقعی که حواسش به لیلی هست و افسار شتر رو گرفته، این شتر مستقیم داره به اون سمت میره. ولی وقتی خوابش میگیره، خسته میشه، حواسش به مناظر این بر اون بر میره، این شتر هم خیلی تیز هوشه، میفهمه که شل شده، حواسش پرته، سر شتر رو نه سر خر رو کج میکنه، برمیگرده به اون سمت. یه مرتبه بعد از نیم ساعت مجنون متوجه میشه ای بابا، ما که این راه آمده رو دو مرتبه برگشتیم، باز برمیگردونه. خلاصه میگه این راهی که دو روزه بود من سالهاست تو این راه دارم میرم و میام. مفصل یه دو صفحه شعر و آخر اصلا خودش از شطور میندازه، پاشم میشکنه، میگه همجور لنگ لنگ رفتن من سریعتر میرسم چون این دوتا با هم جور در نمیاد. اسم شعرش هست که تنازع، در تنازع چالش عقل و نفس، یعنی عقل انسان چیزی رو میخواد دنبالش میره و نفس انسان حواسش به جای دیگه است. یه چالشه، یه چالش بین این دوتاست. میگه میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، یه لحظه ناقه گردیدی و واپس آمدی. اون سرشو کج میکرد و بر. حالا خیلی عرض کردم مفصل، نتیجه که آخر میخواد بگیره میگه اینا همش قصه است، داستانه. عشق مولا کی کم از لیلی بود؟ بله، لیلا مولا یا لیلا، عشق مولا کی کم از لیلا بود؟ گوی گشتن بهر او اولا بود. گوی یعنی اون چیزی که تو چوگانه میزن، میگه باید بیفتی به چوگان خدا، هر طرف پرتت کرد دیگه جای خوب و بد. تو اگه تسلیم راه خدا هستی، اون مولا، تو عاشق اونی، چطور آدم در راه عشقهای دنیایی از همه چیش میگذره؟ میگه اصل اونه، عشقهایی کز پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جانفزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. اونا به کجاها رسیدن؟ عشق اونو بگزین، نه عشقای رنگ. تو مگو ما را به آن شه بار نیست. بابا اون شه که بار عام نمیده، ما را نمیدن، کجا ما میتونیم تو کاخون بریم؟ تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. دفعه پیش بحث کریمو داشتیم دیگه، کرامت. حالا اینم همینه میگه، عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. گوی شو، گوی شو میگرد بر پهلوی صدق، قلط قلطان در خم چوگان عشق. خودتو یه توپی که با چوگان میزنن، اگه عاشقی در خدمت اون چوگان باز باش دیگه. کین سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما. اون زندگی ماست که سوار ناقه نفس هستیم، اونم تمش دنبال خون زندگی و دیگه داره برمیگرده به عقب دیگه. نکته که بسیار مهمه که چرا خداوند میگه که تو باید همش یک سره رو به طرف کوی لیلا داشته باشی. آدم میگه خدا، خب حالا چرا انقدر خدا تعصب داره؟ چرا غیرت به صلاح عشق رو خدا داره و نمیخواد به چیز دیگه توجه بشه؟ خب چه اشکالی داره که آدم دنبال خداست، به یک چیزای غیر خدایی هم حالا 10%، 20%، 50% توجه بکنه؟ خب میبینین که در قرآن ایمان خالص رو میطلبه، یعنی شرک آفته، مثل یه خورست ایمان رو از بین میبره. دلیلش رو یه آیه که خیلی معروفه، سوره احزاب آیه 41، شما میدونین یه آیه خیلی معروفیه که هم هر روز تکرار میکنن، این صلوات که برای پیامبر میفرسن، آیهش اینه تو سوره احزاب: ان الله و ملائکته، خداوند و فرشتگانش یعنی اون نیروها کارگزاران جهان، یصلون علی النبی، دائما بر نبی، بر پیامبر دارن یصلون. حالا میگن صلوات میفرستن، یصلون یعنی روی کرد، یعنی توجه، مثل این که بگیم مدیر مدرسه و معلمین به این شاگرد همه رو کردن، یعنی قبولش دارن، اپروف کردنش، این رو میگن این خیلی خوبه. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین شما هم صلوا علیه و سلموا تسلیما، که بارها عرض کردم ما میگیم خدایا این کارو بکن، خدا میگه من دارم میکنم با فرشتگان، شما بکنید. ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا بر او این کارو بفرست. خیلی میندازیم باز گردن خدا، ولی به ما میگه شما این کارو بکنید. یعنی همینطور که خدا و فرشتگان او رو تایید کردند، رسول رو به او رو کردند، یعنی اون رو رول مدل قرار دادن برای ما، میگه شما به اون توجه کنید، یعنی اعمال و رفتارتون رو از او سرمشق بگیرید. حالا جالبه که تو همین سوره احزاب میگه نه تنها بر پیامبر، خدا و فرشتگانم بر همه شما دارن صلوات میفرستن، به همین معنی که عرض کردم. میگه یا ایها الذین آمنو، آهای مؤمنین، یا ایها الذین آمنو اذکروا الله ذکرن کثیرن و سبهوه بکرتن و اسیرن، ای مؤمنین خدا رو ذکر کنین، اونم ذکر بسیار. چرا میگه ذکر بسیار؟ این واژه ذکر بسیار در قرآن خیلی زیاده، درست مثل راننده است. راننده باید تمام حواسش به رانندگی باشه، هر تصادفی بشه اتفاق بیفته هم جان خودش در خطره، هم سرنشینانش، هم اونایی که ممکنه زیرشون بکنه. پس رانندگی شوخی نداره. پس ما هم سوار مرکب نفسمونیم تو دنیا، چشممون هزار جور خطا و خیانت ممکنه بکنه، زبانمون ممکنه بکنه، چون ما در معرض خطرات فوق‌العاده‌ای هستیم از رفتارمون در مناسبات با دیگران. بنابراین دائما باید بیدار باشیم. این که میگه ذکر بسیار بگین، نه که مثلا 10,000 دفعه بگین سبحان الله سبحان الله، اونا خوبه، نمیخوام بگم بده، ولی منظور قرآن این نیست. اونم میتونه وسیله باشه که به تکرار یه لفظی که آدم میگه حواسش متوجه این آدم، میگم بعضیا میخوان چند تا ثواب بکنه، اینکه میگه تو سخنرانی میاد تسبیح هم میگردونه، قرآن هم جلوش میخونه، میخواد سه جور ثواب ببره، هم قرآن بخونه هم تسبیح میگردونه هم گوشش هم سخنرانی بشنوه. خب هیچ کدومش متوجه نشده، ولی میگه که ذکر بسیار بکنید و سبهوه و بکرتن و اسیلا، صبح و شام کار مثبت، کار تنزیهی تقدیسی بکنید. چرا؟ برای اینکه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، برای اینکه خدا و فرشتگانش اونا هم همطور که به رسول رو داشتن به شما هم دارن. روی داشتن خدا به ما چیه؟ به ما داره نگاه میکنه، میخواد چیکار بکنه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای اینکه شما رو از انواع تاریکی‌ها ببرن به سمت نور. و کان بالمؤمنین رحیمن، برای اینکه خدا رحیمه به شما، فوق‌العاده مهربانه. حالا این دوتا رو پله هم بزنید، ذکر بسیار اینجا چه معنا داره؟ میگه وقتی که خدا و فرشتگان، من برای به عنوان مثال عرض میکنم، مدیر مدرسه و معلمان آمدن جلوتو نشستن، همه آماده برای اینکه تو یه سوالی بکنی، برای اینکه تو متوجه باشی که تو این مدرسه آمدی برای چی آمدی. همه معلمین به صفن، معلم فیزیک و شیمی و ریاضیات، که به تو یه چیزی یاد بدن، تو خوابت نبره، تو بفهمی تو محیط مدرسه اومدی، باید این علوم رو کسب بکنی. این میشه ذکر بسیار، یعنی تو مدرسه حواست پرت نشه به جای دیگه، همه حواست باید به این محیطی که قرار گرفتی. حالا ذکر بسیار یعنی همین، به دنیا اومدیم در مدرسه دنیا متوجه باشیم از کجا اومدیم، به کجا میخوام بریم، در این مدت چیکار باید بکنیم. پس وقتی که میریم زیر یه خروار خاک، چی با خودمون میخوایم ببریم؟ حضرت علی میگن وقتی کسی از دنیا بره، مردم میگن چی گذاشت، ارث و میراث چیه، فرشتگان میگن چی فرستاد، میگن هر کسی که میمیره میسپرنش به عملش. چند روز پیش مجلسی بود اونجا عرض کردم این سخن حضرت علیه، میگه عزیزترین کسی تونم باشه وقتی که تو خاک گذاشتین نیم ساعت هم کسی نمیمونه، هیچ کسی نمیمونه، فرزندش باشه، زنش باشه، شوهرش باشه، همه میرن چلو کباب دیگه، زور باید رفت چلو کبابی دیگه، اشکالم نداره چون دیگه تمام شد دیگه. هر کسی رو میسپرن به عمل خودش دیگه، دیگه تمام شد دیگه، قشنگم خاک رو میریزن و کمپکتم میکنن، چمنم میذارن سر جاش، هیچ کی اصلا نمیفهمه که نیم ساعت پیش اینجا چه خبری بوده، همه چی تمام شد. ذکر یعنی همین بیداری، آگاهی که من غافل به دنیا نشم. فراوان توی قرآن این مسئله ذکر بسیار رو گفته، من فقط این چند تا نمونه عرض کردم. حتی مثلا یه جا راجع به شاعران هم میگه، میگه که و شعراء و یتبع هم القابون، شاعران رو پندارگرایان تبعیت معمولا میکنن. علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، نمیبینی تو وادی های مختلف تو موضوعات مختلف انقدر قلوف میکنن، بالا میرن، عجیب غریب با کلمات و الفاظ بازی میکنن و یقولون ما لا یفعلون، حرفای میزنن که هیچ وقت نمیکنن. حرفای زیباست. میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونایی که شاعرایی که اهل یک باور و ایمانی هستن و ذکر الله کثیرن، دائما این بیداری و خودآگاهی رو دارن، یعنی این قریحه و ذوق شاعری رو در خدمت مردم قرار دادن، در خدمت ظلم ستیزی. میگه از این هنر شاعریشون برای ظلم ستیزی دارن استفاده میکنن. این آیش هست، میتونید بخونید. آخرش هم تهدید میکنه ظالمانو، یعنی شعر به عنوان یه حربه علیه ظلم به کار برده میشه، نشون میده غیر از این چقدر خطرناک حتی عالم شعر میتونه باشه که آدمو غافل بکنه. شعر رو در خدمت یک نوع چیزای خیالات و به اصطلاح وهم خودش در بیاره. اما نکته که در این شاید 5 دقیقه دیگه فرصت هستش اشاره هم بکنم، یه انحرافی که هست، ذکر در فرهنگ ما یه امر شخصیه، ولی در قرآن یا در فرهنگ اسلامی الزاماً کار شخصی نیست. یه بار من اشاره کردم به یه مناسبتی، اگه یادتون باشه عرض کردم وقتی حضرت موسی در کوه طور خداوند میگه من تو رو برگزیدم به پیامبری، برو پیش فرعون که خیلی طغیان کرده، حضرت موسی میگه من زبونم میگیره، آخه من یه نفرم زدم کشتم، میترسم اونا منو بگیرن بکشن. اینی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلوا، میترسم منو بکشن. به اخی هارون هازا افسه منی لسا، این برادرم هارون خیلی بهتر قشنگتر برده حرف بزنه، اونم بفرست کمک من یه پشتیبان داشته باشیم، دوتایی بریم دوتایی چیکار کنیم؟ کی نسبه که کثیرن و نذکر که کثیرن، تا تو رو خیلی تسبیح کنیم و خیلی ذکر تو بگیم. آدم تعجب میکنه که تسبیح و ذکر احتیاجی به کمک نداره، یعنی چی؟ یعنی حضرت موسی رسالت فرعون ستیزی رو میگه ذکر و تسبیح، ما از تسبیح و ذکر چی فهمیدیم؟ یعنی تو این جامعه همش فرعون مطرحه، همه پیرو منویات ملوکانن، همه جا اسم فرعونه، فرعون مطرحه، او ذکر اون هستش، او مطرحه. تو این جامعه خدا غایبه، تو این جامعه خدا به عنوان خالق آفریدگار ذکر نمیشه، در ذهن همه غالبه. ما بریم این جامعه رو از لوس وجود فرعون پاک کنیم، یاد و نام ارحم الراحمین خداوند بخشند و مهربان، یاد خدا با اون صفاتش باشه، یعنی مردم اهل مغفرت، غفران، حکمت، علم اینا باشن. تسبیح هم یعنی در واقع یه عیب و ایرادی رو رفع کنال ترجمه میکنن تنزیه و تقدیس، یعنی این جامعه آلوده است به شرک، به استبداد، به بت‌پرستی، به انواع آلودگی ها و نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی. ما این جامعه رو پاکسازی بکنیم. حالا این معنای ذکر مشخص شد. یه خطبه ایست در نهج البلاغه، حضرت علی راجع به ذاکرین صحبت میکنه. ذاکرین کیا هستن؟ حالا اتفاقا اینا که خیلی اهل ذکرن خودشون رو منتسب به علی میکنن که این ذکر، به یک گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفتش که من ذکر ناد علی میخونم که پدر جد نمازه. بعضی ها که دنبال این چیزای عرفانی مثلا نه رابطه با قرآن دارن نه نهج البلاغه، اصلا بس پرسیدم مثلا نخونده بود، همین ذکر یا علی، چیز ناد علی، ناد علی یون مظهر العجایب نمیدونم فلان. حضرت علی این خطبه خیلی جالب مفصل، من یه تیکش رو اینجا آوردم. میگه ان لله عزت آلاءه، خداوندی که نعمات بسیار بسیار بزرگی داره، از جمله نعمتاش فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفتره، در برهه های بین پیامبران در زمان های فترت، این وسط عباد ناجاهم فی فکرهم، خداوند بندگانی داره که تو فکرشون باهاشون صحبت میکنه، ناجاهم نجوا میکنه فی فکرهم، تو بعضی از خطبه نوشتن فی فکرهم یعنی تفکراتشون، و کلمهم فی ذات عقولهم، با تعقلهاشون خدا داره باهاشون تکلم میکنه، میگه اینا ذاکرینن، نه تسبیح میگردونن، یعنی مردان تفکرن، مردان تعقلن تو جامعه. میگه کذالکه فستسبحوا بنور یغزتن فی الاسماء والابصار والافئده، اینا چراغ بیداری، چراغ آگاهی رو روشن میکنن در گوشهای مردم، در چشمهای مردم، در دلهای مردم. یذکرون به ایام الله، مردم به یاد روزهای خدایی میندازند و از موقعیت خدا بیم اونها رو بیم میدارن. به منزلت العدلت فی الفلوات، اینا درست مثل علامتهای تو خیاب توی جاده های بین شهری هن، تابلو ها چند کیلومتر مونده، دست چپ بریم دست راست، میگه اینا علامتهای راه هن. و مسابیه تلک شبهات، من اخذ القصد، کسی اگه راه درست بره تشویقش میکنن، تاییدش میکنن، باریکلا میگن، همه دو الیه طریقهو، حمد و سپاسش میکنن. و من اخذ یمینن و شمالن، اگه کسی چپ روی بکنه، راست روی بکنه، بهش یادآوری میکنن، مذمت میکنن، این راهی که تو داری میری به ترکستان میره، این کارو نکن. یعنی درست مثل این راهنماها، این گایدی که توی کوهنوردی اینا هست، مواظبن کسی از این ور سقوط نکنه، از اون ور نکنه، تشویق میکنن اونایی که دارن به قله میرن، پایینیا رو تشویق میکنن، بیاین بالا، دست اینو بگیر، دست اونو بگیر. اهل ذکری که تو جامعه ما کسانی است که رفتن یه گوشه یه خونه شون یا توی مسجدی نشستن فقط ذکر داره تسبیح میگه، حضرت علی میگه رهبرهای فکری جامعه ان، مردان تفکر و تعقل ان، اینا میگه اهل ذکرن. میگه فکانو کذالک مسابیح تلک ظلمات، اینا چراغ تاریکی های جوامع هستن. و ادلت تلک شبهات، وقتی مردم موندن آخه چی کار بکنیم، چه خاکی به سرمون بزنیم، کدوم موضوع انتخاب بکنیم، موضوع گیری سیاسی غیر سیاسی، اینا دلیلن، اینا خودشون رفتارشون مردم آگاه میکنه. و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا، اینا اهل ذکرن که بیداری رو به جای دنیا انتخاب کردن، آگاهی رو انتخاب کردن. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعونن، کار کاسبی و بیزنس اینا رو مشغول نکرده، اینطوری زندگی دنیا رو اداره کردن. اینا بانک آگاهی رو در گوشهای مردم غافل دارن میدمن، به عدالت اجتماعی امر میکنن، خودشون هم به اون عمل میکنن، امر به معروف نهی از منکر میکنن. حالا مفصل دیگه، من میدونم که داره افطار نزدیک میشه و همه لعنت ممکنه بنده بکنید، من همینجا قطعش بکنم. بله میتونیم هفته بعد زودتر شروع بکنیم که اینطوری با عجله نشه دیگه. آره گرچه حالا این خدمتتون واسه میتونیم بقیه‌اش رو خودتونم. به هر حال ان شاءالله که خداوند توفیق بده در این ماه ذکر، ماه توجه، هرچه بیشتر بله بیداری رو حاصل بکنید و بهره بیشتر